داشتیم بررسی میکردیم و آقای احمد پوری مترجم کتاب اونجا تشریف داشتند، یک دیالوگی بوده بین نرودا و فدریکو گارسیا لورکا، شاعر نامدار اسپانیایی، که ناگهان از میان جمعیت خب ما اینو هماهنگ کرده بودیم، آقای فؤاد نظیری که خود ایشون هم شاعر هستند و مترجم هستند، مترجم شعر هستند، مترجم آثار شکسپیر هستند، آقای نظیری از میان جمعیت شروع کردن اون دیالوگ رو به گفتن و آقای یعنی ایشون شدن گارسیا لورکا و آقای پوری هم که روی استیج تشریف داشتن پاسخ میدادن و ایشون هم پابلو نرودا شده بودن.
عجب.
در لحظات ابتدایی مخاطب خیلی گیج شده بود که چه اتفاقی داره میفته.
بله.
و خب این به این شکل پیش رفت و برای همه خیلی جذاب بود و خیلی تعجب آور و ناگهانی بود.
همکلام با مروجان در کتاب بان.
در بخش همکلام با مروجان این قسمت از کتاب بان مهمان ارزشمند بنده سرکار خانم بلقیس بهزادی هستند از استان هرمزگان بندر عباس. ایشون به عنوان مسئول دبیرخانه فعال چهارمین دوره جشنواره جهان باشگاه کتابخوانی انتخاب شدن. شاید که کار خودشون مستقیما ترویج کتابخوانی نیست، اما شرایطی رو فراهم آوردن در دبیرخانه که می شود در واقع نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. یه گزارشی از فعالیت هایشون رو بشنویم که چگونه تونستن باشگاه کتابخانی استانشون رو فعال بکنن. سرکار خانم بهزادی سلام.
سلام خدمت شما.
سرکار خانم بهزادی، شما مهمان متفاوتی هستین در برنامه ما.
میکنم.
شما معمولا با خود مروجان کتاب صحبت میکنیم. میتونم بدونم چه تفاوتی احساس میکنید در فعالیت های خود در برگزاری جام باشگاه های استان خودتون؟
جهت تشویق مروجان و مربیان اینکه ما ابتدا اومدیم یه سری تشکل‌ها و یه سری نهادهای خصوصی رو که در خصوص کتابخانی داشتن فعالیت میکردن شناسایی کردیم، اومدیم مکاتبات با کانون پرورش فکری داشتیم، با مربیان بهزیستی داشتیم، مربیان مهد کودک صحبت کردیم و یک جایی رو ما تونستیم حتی یه سری کلاس‌های آموزشی برگزار کنیم، بتونیم با مروجان صحبت کنیم که اگه امکانشون هست و حتی یه جایی رو توی شهرستان‌ها رؤسای اداره فرهنگ و ارشاد این امکانات رو فراهم کردن برای ما، برای مربیان ما که بتونن حتی تو روستاها برن و افراد و تشکل‌هایی رو که در خصوص کتابخانه بودن شناسایی کنن، باشون صحبت بکنن. اومدن ابتدا مثلا جام باشگاه رو ثبت کردن این مربیا و سعی کردن تو هر کدوم از مثلا فعالیت‌هاشون حالا هم کارگاه‌های آموزشی برگزار کنن، هم بتونن به هر حال یه جورایی اونا رو تشویق کنن، حالا با برگزاری مسابقات قصه گویی، کتابخوانی و اینکه حتی ما داشتیم گروه های هنری، هنرمندای تئاتر ما که وارد این قضیه شدن، اومدن
شما در واقع تشویقشون کردین و شرایط رو فراهم کردین؟
بله بله، طبق مثلا همون نامه نگاری که ما با این تشکلای کتابخوانی داشتیم، ما بیشتر مثلا خودمون ابتدا از بین هنرمندا خود استان افرادی بودن که اصلا کارشون تشویق کتابخونی بود، مثلا هنرمندای تئاتری بودن که در قالب قصه گویی و مثلا نمایش های عروسکی می اومدن کتابخونی رو تجویق میکردن و این خیلی برای ما خیلی خوب بود. ما اومدیم از طریق اونا استفاده کردیم، مثلا حتی تو یکی دو تا از روستاها اینا رو بردیم و اونجا مثلا همراه با موسیقی، همراه با یه جشن کتاب برگزار کردیم، همراه با نمایش عروسکی بود. یعنی قصه گویی ما به این نحو بود. بعد از اون ما از طریق مثلا حالا مکاتبه با صدا و سیما، از طریق مصاحبه‌های رادیویی، معرفی کتاب‌های کودک و نوجوان، شناسایی نویسندگان فعال کودک و نوجوان توی استان سعی کردیم بیشتر روی این قضیه منو بدیم و حتی خود این نویسنده‌های ما هر هفته سعی می‌کردن توی هر کتاب فروشی که کتاب فروشی‌های مثلا حالا بیشتر مطرح و معروف شهر بودن اونجا باشن و مثلا از در مورد کتاب‌های خودشون صحبت بکنن.
سگ خانم بهزادی، من تلقیم این هستش که در واقع شما بیش از اندازه‌ای که وظیفه سازمانتون هست عمل کردین، درست میگم؟
تا حدودی بله حتما، چون من خودم علاقه داشتم و دوستانی که مثلا و ارباب رجوعی که مثلا به ما مراجعه میکردن خودشون بیشتر تو این قضیه خوب مصر بودن که بتونن که مثلا یک کارایی رو انجام بدن، انجمن کتاب تشکیل بدن. ما گروه های مختلفی داریم که حالا غیر از بحث کودک و نوجوان خوب تشکلایی هستیم که هر هفته مثلا شاهنامه خوانی دارن، حافظ خوانی دارن و اینا خودشون علاقه مندن. یک گروهی از خود همین، از دل خود همین افراد بحثشون بحث کودک و نوجوان بود و به خاطر همین ما سعی میکردیم مثلا از طریق اینا بتونیم به جاهای دیگه مثلا این قضیه کتابخانه رو تزریق کنیم و به نظر من موفق بودیم. مثلا تو استان ما مثلا شهرستانی که
ببخشید روستاها رو هم میرفتیم؟
آره، مثلا میگم که شهرستانایی که خیلی محروم بودن و خیلی جاهای دور بودن، مثلا کمشک، روستای بستک، یک جایی هست که در شهر در غرب هرمزگانه، یک جایی واقعا صعب العبوره، ولی وقتی ما رفتیم اونجا و تعداد افرادی رو دیدیم، یعنی دو نفر اونجا، دو خانمی بودن که اونجا مربی بودن، واقعا با جد کار میکردن، با علاقه کار میکردن و افرادی که اعضایی که اونجا داشتن با چه علاقه مندی مثلا اونجا حضور داشت، کتاب زیادی تو دستشون نبود ولی با هم اندازه با هم امکانات کم واقعا خیلی خوب کار میکردن. شهرستان بشاگر در شرق استان هرمزگان، جایی که برهان اونجا هم فعال بود،
بله بله،
مناطق محرومه اونجا هم بسیار فعاله. ما الان اونجا چندین روستا داریم که تو زمینه کتابخانه واقعا فعال هستن
و برای تجهیز کتابخانه هاشون هم همکاری میکنید باشون؟
بله بله، صد در ما هر مثلا در هر مرحله‌ای که ما سهمیه کتاب از مرکز داشتیم، یک بخشش بخش کودک و نوجوان بود که ما سعی میکردیم حالا به باشگاهی که بیشترین فعالیت رو دارن خب هر سهمیه رو کتابشون بدیم که بتونم برم. مثلا یه بخشش دیگه داشتیم برای محله های محروم و فقیرنشین خود بندرعباس بود که یک سری از دوستان انجمن ما، مخصوصا انجمن داستان و انجمن شعر ما، خودشون با علاقه مندی خودشون میرفتن توی این روستا و قصه گویی میکردن و حتی کتاب میبردن به افراد محروم و
فوق‌العاده است. حالا آره. امیدوارم امسال که شرایط حضور یه خورده سخت‌تر از قبل فراهم هست بتونید بله. شما این برنامه‌ها رو پیش ببریم و مطمئنم که ایده هایی رو دارید که امیدوارم در
الانم در حال انجامه به صورت مجازی قصه‌گویی که انجام میشه، هم تشویق کتابخوانی و اینکه مسابقه دارن برگزار میکنن و حتی من یک مربی رو میشناسم که به صورت مجازی مسابقه برگزار کرد و جوایزشون رو خودش شخصا با ماشین شخصی خودش مثلا برده داره خونهاشون تحویل داده. یعنی در حال انجام هستش مثلا.
خیلی ممنونم سگا خانم، به کتاببان خوش آمدین باز هم مجددن و آرزوی موفقیت میکنیم برای این کارهای سختی که دارید اما با عشق و علاقه انجام میدید. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار شما، ممنون از شما.
اما در بخش پایانی سرکار خانم فرشته سنگری رو، گفتگوی من رو با ایشون میشنوید. گزیده هایی از گفتگوی بنده رو در سال گذشته با موضوع ترویج کتابخانه در کتاب فروشی ها. ایشون از مدیران خوب یکی از کتاب فروشی های تهران هستن که برنامه های متنوعی رو در طول دهه اخیر برای مروجان کتابخانی فراهم کردن و البته در دوره‌ای که میشد حضوری ما علاقه‌مندان کتاب کنار هم قرار بگیریم تجربیات درخشانی داشتن. با هم بشنویم. سرکار خانم سنگری، به برنامه خودتون خوش آمدید.
سلام، ممنون از شما، ممنون از دعوتتون، امیدوارم که بتونم کمک موثری بکنم.
شما جزو کسانی هستین که ما میشناسیم و از شاید اولین کسانی هستین که در محل کتاب فروشی به ترویج کتابخانی به شکل جدی تری پرداختین. چی شد که این به فکر شما رسید؟ چه نیازی باعث این شد؟ آیا فقط دلیلش بحث کسب و کار بود یا دلایل دیگه هم داشتین؟
کسب و کار نمیتونست باشه 100%. خب کسب و کار همیشه راه‌های آسان‌تری برای حصول یه سری از نیازهای آدم ممکنه وجود داشته باشه. قطعا یه آرمان بوده، یه تفکر بوده، یه شیوه فکر بوده برای تأثیر گذاری روی اجتماع، برای تأثیر گذاشتن روی یه شعاع فرهنگی، برای اینکه بتونی تغییر توی جامعه به وجود بیاری و برای اینکه بتونی یه ارتقا به وجود بیاری. پدیدآورنده ها، ناشرین و خب در واقع منصوبین نشر هر کدوم جای خودشونو دارن. مسئله‌ای که وجود داره، من همیشه این کمبود رو احساس می‌کردم که چطوری میشه آثار رو به دست مخاطبین رسوند، مناسب سازیش کرد و در اختیار مخاطب قرار داد. خب مسیرهای زیادی رو طی کردم و همیشه فکر می‌کردم که این حلقه اگر که با کتاب فروش کامل نشه یه حلقه ناقصیه و خب مخاطب سرگردون میمونه حتی اگر علاقه داشته باشه، و همیشه ممنون اون نفری بودم که برای بار اول کتاب مناسب رو در اختیار من قرار داد و فکر می‌کنم هیچ کس نتونه فراموش کنه اون ارتباطی رو که با اولین نفری که اون رو وصل کرد به این حلقه فرهنگ. این برای من دغدغه خیلی بزرگی بود از دوره کودکی، برام خیلی اهمیت داشت که بتونم افراد بیشتری رو جذب این.
خب مگه کسی که میاد به کتاب فروشی مراجعه میکنه آدم علاقه‌مندی نیست و مگه نیازهای خودش رو نمیشناسه در قفسه‌های کتاب فروشی؟
خب در واقع میشناسه، اما کمکی که کتاب فروش بهش میکنه اینطوریه که ما در واقع یه روانشناسی مشتری داریم، یکی هم کتاب شناسی داریم، که این دوتا رو ما باید بتونیم توی یه راستا بذاریم. اگر که مخاطب رو نشناسی، نیازاشو ندونی، نمیتونی خب کتاب رو هم بهش معرفی کنی. مسئله بزرگی که ما داریم اینه که کتاب ها چیده شده بدون دانش توی قفسه کتاب فروشی ها، کتاب ها سفارش داده شده بدون که هیچ اطلاعاتی از اون وجود داشته باشه، و خب ما نمیتونیم این وصل رو انجام بدیم به عنوان یک کتاب فروش وقتی دانش نداریم، وقتی طبقه بندیش رو نمیشناسیم. درست. وقتی مخاطبمون رو نمیشناسیم.
خب ترویج کتاب در کتاب فروشی از همون لحظه یعنی شروع میشه که شما با مشتری رو در رو میشین؟
بله، با یه سلام.
و مثلا شما همکاراتون رو آموزش خاصی میدین؟
ارتباط با مشتری یکی از مهمترین چیزاییه که ما در کتاب فروشی بهش نیاز داریم.
خب مثلا اون کتاب شناسی و اون روان شناسی مشتری،
اونا هم مهمه. بله، من حتما از همکارایی که باهاشون همکاری میکنم میخوام که درباره رموز فروش چیزایی بدونن، درباره تیپ های شخصیتی چیزایی بدونن، درباره شیوه مطالعه و تغییری که توی مطالعه به وجود میاد توی آدما و این حالا ما میگیم پله پله خواندن چیزایی رو بدونن. ما در واقع توی کتاب فروشی، توی افرا کتاب، من دوره های ادبیات کودک میذارم با در نظر گرفتن رشد ذهنی و حرکتی کودک بتونن به بچه ها کتاب معرفی کنن به
والدینشون. یعنی میخوام ببینم درست متوجه شدم، بچه ها میان اونجا و
برای... نه، بزرگ سال میاد. آها. آموزش میبینه برای فروش کتاب.
آها، خب صرفا برای محل خودتون یا
نه؟ اگر هر کس هم بخواد در واقع ما این کار رو انجام میدیم براش. من تو جاهای مختلف هر کس که خواسته دوره های آموزش کتاب کودک برگزار کردم که بر پایه رشد و روانشناسی کودک بوده.
میتونین شما بگین چه مشخصاتی داره کتاب فروشی که خودش رواج دهنده کتاب خانیه؟
خب معمولا کتاب هایی که با توجه به روانشناسی مشتری ما نگاه میکنیم، اگر مشتری خیلی راحت بگم مثلا بارداره، کتاب بارداری رو نباید پایین چید. یه خانم باردار نمیتونه از پایین قفس کتاب برداره. یا کتابهایی که ربط موضوعی با همدیگه دارن حتما باید کنار همدیگه چیده بشن. یه آدم نمیتونه سرگردون بشه توی قفسه‌های متعدد برای پیدا کردنش. در واقع ما یه فضایی رو ایجاد میکنیم و کلید و دست خود مخاطب میدیم. مخاطب میتونه به اون قفسه اعتماد کنه وقتی که قفسه درست چیده شده باشه.
فضای مطالعه چی؟ لازمه برای کتاب فروشی؟
تا یه حدودی حتما نیاز داره، به خاطر اینکه یه چیزی که یه فضایی باید به وجود بیاد که مخاطب دوست نداشته باشه کتاب فروشی رو زود ترک کنه، بخواد ساعت بیشتری رو اونجا به سر ببره. باید حتما گرم یا خیلی سرد یا جای تنگ نمیدونم جای سخت نباشه. هرچند که کتاب فروشی ما خیلی کوچیکه، تو در توه، ولی خب من راحت میبینم که عده میان میشینن رو زمین. یعنی حتی میز و صندلی هم لازم ندارن. این اینقدر برای این کار
این به خاطر در واقع اون نوع پذیرایی شما یا مهمان نوازی شماست،
راحت
نوع
بودنشون. بله، بیشتر راحت بودنشون برای ما اهمیت داره. خب میز هست، صندلی هست، ولی ترجیح میده بشینه رو زمین.
من این سوال ساده میپرسم از شما و اونم این هستش که واقعا کتاب فروش باید مروج کتاب باشه حتما؟
به نظرم باید باشه حتما، به خاطری که حالا قسمتی ابزار کارشه و و اینکه خب این کار دله، نمیتونی فقط برای خودت هم انجام بدی. اگه میخواستی که فقط بشینی کتاب بخونی، خب حتما یه کتابخونه خوبی میتونستی تهیه کنی توی خونه خودت، کتابایی که دوست داری رو دوره خودت جمع کنی. ولی خیلی لذت بخشه که شما تمام طول سال میدونی که یه سری از افراد اوقات فراغتشون رو با تو سر میکنن. این حس خیلی خوشایندیه. ما کتاب فروشیمون کتاب فروشی 365 روز ساله، هیچ روز تعطیلی نداریم در طول سال و تمام اتفاقا روزهای تعطیل مخاطبینمون بیشتر هم هست. و فکر میکنیم خب اگه قرار بود که مروج کتاب نباشیم و نخواهیم که اصلا درباره کتاب گفتگو بکنیم، خب این افراد به صرفاً به یک نگاه تجاری میخواستن با ما برخورد بکنن، خب دیگه کشیده نمیشدن به کتاب فروشی.
فکر میکنید چه ایده ها و طرحهایی هست که میشه تو کتاب فروشی ها اجرا کرد برای ترویج خواندن که هنوز مثلا در کشور ما امتحان نشده یا کمتر امتحان شده؟
الان اخیرا یه طرح کتاب اجاره‌ای هست که این نشر در واقع با کمک نشر قطره توی چند تا از کتاب فروشی‌های کشور به راه افتاده که یه تعدادی از مخاطبین و مشتری ها میان کتابو میخرن، کتابو مطالعه میکنن، برمیگردونن و یه بخش خیلی کمی از کتاب رو به کتاب فروش میپردازن.
مثلا
و
چقدر به این هزینه؟ مثلا اگر کتابی
85 درصد پشت جلد رو ما به مشتری برمیگردونیم.
آ یعنی پول کامل کتاب رو میگیری؟
بله. خب این خودش میتونه کمک کنه به اینکه خب در برابر حالا گرونی کتاب و یا اینکه اصلا انبار بیش از اندازه کتاب میتونه یه کمک خوبی باشه. ناشرای بیشتری اقدام به این کار بکنن. یکی این میتونه باشه و دیگری اینکه وجود کلوپای کتابخونی که بشه اگر فضای وجود داشته باشه که افراد بتونن بیان راجع به کتابایی که خوندن با هم گفتگو بکنن. همه دوست دارن این کار رو بکنن. اصلا خوششون میاد. این ماجرای کتاب اینه که دوست دارن از تجربه دیگری هم استفاده کنن و به تجربه‌های همسان و مشترک که میرسن ایجاد لذت میکنه توی ما.
خوشحالم با مروری که بر دو گفتگوی سال گذشته بنده با جناب فرزاد فربود و سرکار خانم فرشته سنگری کردیم. خدا نگهدار.
Bye.
غذایی که ما میپذیم باید خوشمزه و سالم باشه، چون ما در مقابل سلامتی مشتریامون مسئولیم. پس باید تو غذا رب چین چین باشه. اگه گفتی چرا؟
به خاطر لیکوپنش.
رب شیشه چین چین حاوی لیکوپن طبیعی مراقب سلامتی شما.
جوین تازه حالا، بیسکویت ماسالا با کیفیت بالا، داره طعم علا، دارچین و زنجبیل، میخک با عطر هل، بهش بده تو دل. جوین ماسالا حالا، بیسکویت با حالا، با ترکیب ماسالا انرژی تو ببر بالا.
بیسکویت جوین جدید حاوی ماسالا و آرد جو.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
درخواست رئیس جمهور و دیگر مسئولان وزارت بهداشت از مردم مراسم شب یلدا را در فضای مجازی و الکترونیکی برگزار کنید.
تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره بین‌المللی سیمرغ تا 15 بهمن.
و قدردانی از 31 دانش آموز پژوهشگر با حضور وزرای آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری همزمان با نخستین روز از هفته که پژوهش. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و عرض سلام خدمت شما شنوندگان فرهیخته، خبرهای نیمروزی رادیو فرهنگ را خانم یوسفی و من آقا بیگی به آگاهی می رسانیم.
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت در مدت اجرای محدودیت‌های کرونایی ترددهای بین شهری 31% کمتر شده است. دکتر رئیسی افزود ویروس کرونا نشان داد که غفلت از آن باعث می‌شود سریع بیماری برگردد و کشور را به سمت مرگ و میر بالا می‌برد و اگر تغییر رنگ هم صورت گرفته به علت رعایت شیوه‌نامه‌ها، تعطیلی اصناف و مشاغل بوده است. رئیس ستاد اجرایی فرمان امام رحمت الله علیه هم از اولین تزریق آزمایش انسانی در هفته اول دی خبر داد و گفت آزمایش انسانی این واکسن در 3 مرحله صورت می‌گیرد. آقای مخبر گفت در مرحله اول به 56 نفر با جنسیت و سن متفاوت تزریق می‌شود و بعد از 28 روز و مشخص شدن نتایج بررسی مرحله دوم با تزریق به 500 نفر شروع می‌شود و بعد از 28 روز از تزریق دوم و بررسی نتایج مرحله سوم بدون محدودیت با تولید انبوه و عرضه گسترده آغاز می شود. رئیس جمهور هم امروز در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا گفت پس از شیوع کرونا اعتماد سیاسی و اجتماعی در کشور حفظ شد و مردم کاملا به ستاد ملی مقابله با کرونا اعتماد کردند و همه موفقیت ها در قدم اول مرهون مسئولیت پذیری مردم و اعتماد مردم به تصمیم های ستاد ملی مقابله با کرونا بود. آقای روحانی افزود با مجموع اقدامات در آبان و آذر آمار ابتلا به این بیماری در بیشتر استانها کاهشی شده و امروز فقط 12 شهرستان وضع قرمز دارند و بقیه یا نارنجی و یا زرد هستند. رئیس جمهور تاکید کرد کشور امروز در شرایط نسبتاً خوبی قرار دارد و نمودارها همه رو به کاهش است. آقای روحانی همچنین از مردم خواست با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی مراسم شب یلدا را در فضای مجازی برگزار کنند.
من خواهش میکنم از همه مردم برای شب یلدا، حالا هم بنا شد که قرارگاه عملیاتی ما، فکر بکنن برای شب یلدا. هم صدا و سیمای ما انشالله برنامه های خوبی رو برای شب یلدا آماده بکنه. من خواهش میکنم برای شب یلدا مردم مراقبت بکنند. این شب یلدا رو سایبری در فضای مجازی برقرار بکنن بدون اینکه همدیگر رو از نزدیک بخوان ببینن. این مراسم امسال رو به این صورت ما انجام بدیم، هم به یاد شب یلدا باشیم، هم حال همدیگر رو بپرسیم، منتها نه حضوری غیر حضوری انشاءالله این کار انجام بگیره. البته در بقیه مراسمات هم که پیش میاد از این به بعد دیالا کم کم میریم به فاطمیه، ایام عزاست، از فاطمیه عبور میکنیم، میریم روزهای شادی در ماه رجب، شعبان، ممکنه عروسی ها باشه، مجالس باشه، همه جا باید این دستورالعمل رو مراعات بکنیم تا انشالله برسیم به واکسن مطمئن، شرایط مطمئن تر.
معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت دولت تسهیلات ویژه‌ای برای فعالان امور فرهنگی آسیب دیده از کرونا در نظر گرفته است. آقای نهاوندیان افزود
مهلتی که برای درخواست متقاضیان در نظر گرفته شده تا پایان ماه آینده است. من خواهش میکنم در این حوزه که شامل ناشرین، کتاب فروش ها، کسانی که در تولیدات سمعی بصری کار میکنن، مراکز فرهنگی شده، تا پایان دی میباید مراجعه کنن به بانک های عامل و بانک ها هم موظف هستن تا پایان اسفند این تسهیلات رو بدن. یه دوره تنفس 3 ماهه‌ای هم در نظر گرفته شده که باز باوری بیشتری داشته باشن تا
ما از این شرایط خارج بشیم. بر اساس آخرین وضعیت شیوع ویروس کرونا در جهان که سازمان بهداشت جهانی آن را به عنوان پدیده همه‌گیر شناسایی و اعلام کرده، شمار مبتلایان به این ویروس در جهان به بیش از 71,524,000 نفر رسیده است. تا کنون بیش از 1,600,000 نفر هم بر اثر ابتلا به این بیماری جان باختند. آمریکا با حدود 16,300,000 نفر مبتلا و بیش از 302,000 جان باخته همچنان رکورددار مبتلایان و جان باختگان ویروس کرونا است. کمیسیون ملی بهداشت چین اعلام کرد 13 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته ثبت شده است که همه موارد جدید ابتلا از کشورهای خارجی وارد کشور شدند. در شبانه روز گذشته هیچ مورد فوتی ناشی از کرونا در این کشور به ثبت نرسیده است. از دسامبر گذشته که ویروس کرونا در چین نخستین بار ظهور یافت تا به امروز، در مجموع 86,701 نفر در این کشور به کووید 19 مبتلا شده و 4,634 نفر نیز جان خود را از دست دادند. سازمان جهانی بهداشت هم اعلام کرد شمار هفتگی جان باختگان کرونا در 6 هفته گذشته در اروپا و کشورهای قاره آمریکا حدود 60% افزایش یافته است.
خبرهای دنیای فرهیختگان، شبکه رادیویی فرهنگ.
مهلت ارسال آثار به جشنواره بین المللی سیمرغ تا 15 بهمن تمدید شد. 11 جشنواره بین المللی سیمرغ با شعار هر خانه یک پایگاه سلامت در 5 بخش تئاتر، فیلم، ادبی، هنرهای تجسمی و موسیقی برگزار خواهد شد.
نخستین جشنواره بین‌المللی پویانمایی خانگی در 3 بخش اصلی، ویژه و آزاد برگزار می‌شود. قرآن و سبک زندگی، نماز و ارتباط با خدا، پاکیزگی و نظم، راستگویی، سپاسگزاری، مسئولیت پذیری و امانتداری موضوعهای بخش اصلی مقاومت و شهید حاج قاسم سلیمانی موضوع بخش ویژه این جشنواره است. علاقمندان به شرکت در این جشنواره می توانند در 3 گروه کودک 5 تا 12 سال، نوجوان 12 تا 20 سال و بزرگسال تا 15 بهمن آثار خود را به نشانی artfest.ir ارسال کنند. اکران و آینه اختتامیه نخستین جشنواره بین‌المللی پویانمایی خانگی 22 اسفند برگزار می شود.
فیلم خورشید ساخته مجید مجیدی در 11 روز جشنواره بین‌المللی فیلم هاینان چین به نمایش درآمد. پس از اکران فیلم که با اقبال خوب تماشاگران مواجه شد، نشست پرسش و پاسخ تماشاگران با کارگردان فیلم برگزار شد. جشنواره بین‌المللی فیلم هاینان با حضور 4376 فیلم از 114 کشور از 10 آذر آغاز شده است. در طول برگزاری این جشنواره 189 فیلم منتخب چینی و خارجی در 15 سینما به نمایش در می آید. فیلم خورشید برنده سیمرغ بلورین بهترین فیلم و بهترین فیلمنامه در 38 جشنواره فیلم فجر شده است. همچنین در بخش مسابقه اصلی یا رقابتی شیر طلایی در 77مین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم ونیز انتخاب و برنده جایزه فانوس جادویی این جشنواره شد.
معاون میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت در جلسه این هفته یونسکو که از فردا به صورت مجازی آغاز می شود، ثبت جهانی 4 اثر معنوی از کشورمان مورد بررسی قرار می گیرد. آقای محمد حسن طالبیان:
4 تا اثر که حالا معلوم نیست زمانش دقیق خواهند گفت، احتمالاً از چهارشنبه بر حال یا از سه‌شنبه ثبت شروع میشن و به تدریج نوبت کشور ما خواهد رسید. این 4 تا پرونده، یکیش